چرا؟ شما الان یه خیابون پیدا کنید مثلا.
استاد من خودم یه داستان کوتاه نوشتم درباره وقایع انقلاب. یه کسی بود که یکی از مبارزین بود، اسمش سید فرزاد بود. دوستان گیر داده بودن که این فرزاد خیلی مدرنه برای اینکه سید باشه. من واقعا نمیدونم چگونه میشه، در حالی که مسئله واقعیت داشت. یعنی که شما پیش داوری میکنید، به قول شما حالا اخراجی ها تجربه دیگه یه مقداری این مرزا رو شکست. یعنی آقا آدمای معمولی، آدمای حتی یه خورده کمتر از معمولی ممکنه تو این صحنه حضور پیدا کردن و به قهرمانی رسیدن. بله
بله، همه که شبای قبل دعا نمیخوندن،
بله،
همه که گریه نمی کردن، بعضی گل یا پوچ بازی می کردن. بالاخره روحیه می خواد آدم. این صحنه هایی که نشون می دادن در اکثر فیلم های ما صحنه های واقعی نبود. من از نزدیک دیدم دیگه اینا رو. خب می خواهم بگم که اگر ما یه جا اشتباه بکنیم، ممکنه این دو خط زاویه با هم 2 سانت فاصله داشته باشن،
درست.
ولی ادامه بدیم
میره میرسه به یه شکاف بزرگ.
آره، یعنی اصلا تو میدونی رزمندگان چیز دیگه ای بودن، یه چیز دیگه داره بهشون میدی، این اون نیست.
درست.
این همین کار در طنز میشه، این همین کار در خندوندن میشه. یه مطلب هم بگم، به خدا بر ما کسی واجب نکرده مردم رو با شدت 12 ریشتر بخندونیم. اصلا لازم نیست ما برنامه 90 شبی داشته باشیم هر شب مردم رو بخندونیم که مجبورشیم هرچی دلو دهنمون بیاد بگیم. آقا مردم رو شاد کنیم، لازم نیست قهقهه بزنن. خندوندن کار سختیه.
بله.
از همین تلویزیون ما هم سریال هایی پخش شده که به نظر من قابل دفاع نیست، در حالی که یه زمانی اینجوری نبود. در هر حال من شرمنده ام. ما
خیلی متشکرم.
شاید 30 سال حرف داشته باشیم و نمی گنجه. خیلی بد شد.
از آن چی که باید اختیار دارین، از آن چی که باید گفت 1000 حرف دیگر باقی است. ما هم واقعا مشتاق شنیدنیم، امیدوارم این توفیق رو پیدا بکنیم، بازم شنونده صحبت های شما باشیم. از همین جام از شما دعوت میکنیم که یک بار حضوری مهمان ما باشین، افتخار بدین، برای اینکه خیلی همچنان از شما سوالات دیگر هم داریم. اون قسمت نصیحت شما به مدیران رسانه رو هم من از خانم یوسفی تهیه کننده محترم برنامه خواهش میکنم اون قسمت رو ببرن در اختیار مدیران رسانه بگذارن. یعنی حرفای یک کسی که عاشق رادیو بوده هست و از رادیو میگوید که خاطرات بسیار خوب داره، دل سوزانه درباره این که توجه بکنیم از آنچه که داریم بهره ببریم و جایگاه رادیو و رسانه رو همچنان محترم بشماریم. خیلی از شما متشکرم، خیلی از شما مثل همیشه فرا گرفتیم. استاد داریوش کاردار
هستم. منم از شما ممنونم، از شنوندگان صبورتون هم تشکر میکنم که بالاخره گوش کردن این صدای نخراشی ما رو
لذت
و خوشحالم که بازم این فرصتی دست داد که با شنوندگان رادیو به خصوص رادیو تهران صحبت بکنم و آرزو میکنم که انشالله ملت ایران به زودی زود با تدبیر، با مدیریت عالی و درست عمل کردن یه مقدار از سختی ها فاصله بگیرن و کمی شیرینی زندگی رو بیشتر
بشن، شایسته برسن. خیلی متشکرم، درود بر شما. استاد داروش کاردان، پرنفس باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. شب
بدن انسان است.
گوشت قرمز،
گوشت قرمز
خب
یک نوع غذاست که خانم شماره 9، کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟
نمیدونم.
چرا با شما هم خاموش میشه؟ بفرمایید بنشینید. خانم شماره 10، همین سوال رو پاسخ بدید.
مجلس خبرگان؟
سلطنت قاجار، مجلس خبرگان،
مجلس شورای اسلامی.
به کسانی که جمعیت را سرشماری میکنن چه میگویند؟
نفوس و مسکن.
به کسانی که
نمیدونم.
خانم شماره 6، رشته کوه آلپ در کدام قاره است؟
هیمالیا.
در کدام قاره است خانم؟
خب صحبت کردم با استاد عزیز داریوش کاردان در پیشگاه شما عزیزان. حالا بدون از دست دادن وقت میخوام با یکی از فعالان دیگر رسانه که صدای آشنا، چهره آشنا برای شما هستن صحبت کنم اگر تماس ما برقرار است. با افتخار سلام میکنم به جناب آقای حسن سلطانی عزیز. بسیار خوش آمدید به پردیس ملت رادیو تهران. آقای سلطانی صدای منو میشنوین؟
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
درود بر شما.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران سلام عرض میکنم، شب همه هموطنان عزیز بخیر باشید.
خیلی متشکرم. با جناب آقای حسن سلطانی صحبت میکنیم که به عنوان مجری رسانه برنامه‌های گونگون، برنامه‌های مذهبی، برنامه‌های سیاسی بسیار خاطره ساختن از زمان دفاع مقدس که ما امشب یه مقداری بیشتر داریم بهش میپردازیم. خبرها رو با صدای به یاد ماندنی ایشان میشنیدیم و مطلع میشدیم. خدا قوت میگم به شما جناب سلطانی به خاطر همه این سالها زحمتی که کشیدید، تلاشی که در رسانه کردین.
خیلی متشکرم. من این شب بزرگ، شب خجسته، شب بابرکت، شب میلاد خجسته رحمت للعالمین حضرت ختم مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و شب میلاد رئیس مذهب امام جعفر صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بده که از پیروان و شیعیان نبی مکرم و ائمه خدا علیه السلام باشیم. بله، ما توفیق داشتیم که من در یک چنین شبهایی، یعنی از نخستین روز، نخستین روزهای سال 1359 از مرکز همدان منتقل شده مرکز خوزستان و مرکز رادیو تلویزیون اهواز.
بله.
روز 31 شهریور 59 ساعت تقریبا شاید یه رو قبل از 4 بعد از ظهر، یه رو بعد از 4 بعد از ظهر، خیلی خاطرم نمونده، تحریریه بودیم، خبر ساعت 17 استان رو میخواستیم بریم که یه دفعه از زمین و زمان صدای انفجار و در واقع بمباران و این حرفا رو شنیدیم. البته ما در خوزستان با این صداها خیلی نامانوس نبودیم، اما در مرکز شهر و در مرکز استان این اتفاق نیفتاده بود، اما به یک باره از چند نقطه شهر صدای انفجار اومد که همه چیز به یک باره به هم ریخت و در واقع توپ جنگ در شد. من از نخستین لحظه‌ای که و حتی از مقدمات شروع جنگ تحمیلی شاید من در رسانه بودم و در واقع انجام وظیفه می‌کردم.
جناب سلطانی، چه فرقی داشت زمانی که ما درگیر جنگ بودیم اجرای برنامه‌های خبری با زمان صلح؟ یعنی اگر از شما بپرسن فرق این دوتا حال و هوا رو چگونه توصیف میکنین در ایمان؟
مثل تفاوت شب و روز و تفاوت تلخ و شیرین. آقای شهرزاد، من شبکه یک ساعت 23 برنامه دارم، از شما چه پنهان، الان رسیدم درب شما.
به به،
من تا اداره این مجوز رو هماهنگ کنم و برم تو، شما یه دو سه دقیقه با دوستان شرمنده صحبت بکنید. من به شما مجددا سلام.
چشم، خیلی متشکرم. ما دو سه دقیقه بعد به شما برمیگردیم.
بله بله.
خب دارم گپی میزنم، صدایشون رو بگیرین فعلا تا برگردیم بهشون. دارن وارد سازمان میشن، برنامه زنده بناست که اجرا بکنن. خیلی هم ازشون متشکریم که پذیرفتن تو این شرایط بالاخره فعالیت در رسانه. حالا در کنار این موضوعی که خواهند فرمود آقای سلطانی، فرق بین اجرا در دوره جنگ، فرق بین اجرا در دوره التهابات اجتماعی در رسانه، اونم رسانه رادیو که همین حالا یه اتفاقی افتاده بناست که اون خبر به مخاطب برسد، خود رادیو، خود رسانه، خود برنامه زنده یه کار پر از استرابه. دوستان عزیزم، یعنی یه دوستی از همکاران ما مراجعه کرده بود به چشم پزشکی، چشم پزشک حالا براش تعیین نمره عینک و اینا کرده و بعدم معاینه شبکیه، گفته که بدون اینکه شغل ایشان رو بدونه، گفته که شما کار طوریه که استراب داری؟ گفته آره والله، ما همه زندگیمون پر از استرابه. یعنی به عنوان یکی از کسانی که در رسانه فعالیت میکرده گفته خب آره، مثلا فرض کن من برنامه زنده دارم، از همون لحظه‌ای که سوار میشم تا برسم به برنامه، به موقع برسم نرسم، چه اتفاقی بیفته، چه حرفای گفته بشه که باید گفته بشه، چه عواقبی، برخی از انتقادات ممکنه داشته باشه، برخی ناراحت بشن، واکنش نشون بدن و اینا همش خلاصه استراب آفرین است. حالا چه برسد به دوره جنگ، دوره التهابات. جناب سلطانی عزیز درود دوباره.
حالا خیلی متشکرم. بعد عرض میکردم که قیاس این دو در واقع سالهای جنگ و سالهای پس از جنگ خیلی قیاس مالفارقیه، یعنی این که شما هر روز یک رخدادی که یک رخداد نو هست به لحاظ خبری و تلخ هست به لحاظ ملی.
بله،
خبرها آمیزه از خبرهای تلخ و شیرین، خبرهای متاثر کننده و خبرهای شاد کننده. متاثر کننده از این بابت که صدها کیلومتر خاک میهن در اشغال متجاوزان است.
بله.
از طرف دیگه دشمن جنگ افزارهای مدرن در اختیار داره و از اون طرف کشور ما با یک انقلاب عظیم و در واقع اما نوپا او رو درگیر میکنن با یک جنگ بزرگ و بی سابقه. لذا شما هر روز خبرهای میاد، تو یه سری خبرها رو خبر داری در حالی که هنوز این خبر به صورت رسمی از رسانه پخش نشده. لذا شما چند تا مشکل داری. نخست آن که باید خبرها رو خیلی عادی بخونی و از کنارش رد بشی. دیگر این که بهترین دوستان در تهیه گزارش از مناطق نبرد اینها شهید میشن.
بله.
بعد شما فقط یک کار مشخص نداری. من وقتی که مرکز اهواز بودم هم گوینده خبر بودم، هم گزارشگر بودم، هم گوینده پخش بودم، یعنی یک آجرفرانسه رسانهی بودیم.
درست.
لذا اینه که اصلا آنچه که ما بعدن در تیه خدمتمون در رسانه دیدیم با اون چرا که در طول جنگ در اهواز سپری کردیم قابل مقایسه نیست. ضمن این که یک راهورد بسیار بسیار مهم داشت با آب دیده شدیم. ما به تنهایی خودمون یاد گرفتیم که وانمن گروه باشیم، که حالا اگر اتفاق افتاد من یه 5-6 دقیقه بیشتر فرصت ندارم که خدمت شما
باشم. بله.
یه خاطره براتون میگم که چگونه اتفاق افتاد که ما وانمن گروهی رو تجربه کردیم.
بله بفرمایید، تو همین فرصت استفاده بکنیم.
بله. بله. من یه دفعه توی استودیو داشتم یه برنامه رو رفتم که صحبت میکردم با شنونده ها، بعد بمباران شد اهواز، از جمله جایی که زدن توی نزدیکی های مرکز بود.
بله.
لذا انقدر این صدا شدید بود که من یه دفعه دیدم که تمام آکوستیک های استودیو ریخت و وقتی این گرد و غبارهای زیر این آکوستیک های اتاق فرمان و رژی اینا ریخته شد، من دیدم که هیچ کس پشت میز صدا و توی اتاق فرمان نیست.
عجب.
اما دیدم چراغ استودیو روشنه. من این خاطری رو که نقل میکنم اینجا 21 سالمه خدمت شما عرض بکنم و اولین بارم هست دارم یه همچین تجربه رو کسب میکنم.
بله.
خب من باید تصمیم بگیرم، چون چراغ استودیو روشن بود، این به این معناست که شما خودتون مستظرین صدای من رو آنتنه.
بله. بله.
بعد از این بعد تصمیم میگرفتم که منم در استودیو باز کنم و فرار رو برقرار ترجیح بدم
یا
بشینم توی استودیو صحبت بکنم.
بله.
خدا کمک کرد، الان هر چی فکر میکنم کار من نبود. من خیلی خونسرد به حرفایی که داشتم میزدم ادامه دادم، اما یواش یواش رفتم به یه سمتی که بخوره به جنگ و بخوره به تجاوز و اینها که حرفم رو توی اون موقعیت ادامه بدم. گفتم راستی ریاض یه چیزی افتادم، چند روز گذشته دسفول و بمباران کردن، به نظر شما چرا ما رو مورد تجاوز قرار دادن؟ چرا به کشور ما حمله کردن؟ حالا هی اینا رو میگم که یه فرصتی پیدا بکنم،
کسی هم پیداش بشه،
چون چقدر من میتونم حرف بزنم. درسته. و حرف حسابی بزنم. آخه ما در رادیو گفت یا حرف حساب بزن یا حسابی حرف بزن. ما باید از آره گفت هم خوب حرف بزن هم حرف خوب بزن.
درسته.
یه گوینده تو پرانتز رو عرض بکنم مثل جنابالی، هم باید خوب حرف بزنه هم حرف خوب بزنه. لذا حرف خوب زدن یه در واقع چیزی میخواد، مایهی میخواد که ازش بهرمند باشی. اونجا موضوعی که من داشتم صحبت کردم یواش یواش دیگه صحبتم داشت به
تمام
پایان میرسید. سخنم دراز دامن میشد از حوصله شنوندگان خارج. دیگر این که داشتم فکر میکردم که من چطور بیام بیرون حالا که کسی نیست از این میز صدا میکروفون رو ببنده یه موسیقی پلی بکنه و اینها.
بله.
به ذهنم رسید که گفتم یه سوال مطرح کردم، گفتم راستی شنوندگان عزیز چرا ما رو مورد هجمه قرار دادن؟ چرا این همه کشورها این همه امکانات در اختیار رژیم بحث عراق قرار میدن؟ من یه شماره تلفن اعلام میکنم، شما به این سوال من پاسخاتونو بفرستید. همینجوری یه شماره رو گفتم مثلا 22 34 76، با این شماره تماس بگیرید و به بهترین پاسخ یه جایزه تقدیم میکنیم به رسم یاد بود. بعد گفتم خب حالا چطور برم بیرون؟ گفتم که ما در رادیو یک خطای نابخشودنی داریم بر اساس یک قانون نانوشته و اون این که سکوت در رادیو جرمی است نابخشودنی.
بله بله.
اما من به خاطر اینکه شما تمرکزتون به هم نخوره از تهیه کننده محترم و سردبیر محترم برنامه تقاضا میکنم که یه 20 ثانیه 15 ثانیه سکوت پخش بشه.
سکوت.
امیدوارم که بر ما ببخشن که چرا سکوت رفت و شما خوب راجع به این موضوع فکر بکنید.
چه هوشمندانه.
و از الان شروع میشه. من بلند شدم اومدم در استودیو رو یواشکی باز کردم، اومدم پشت میز صدا چون آشنا بودم با اینها، میکروفون رو بستم و یه کائلی بود روی الان شماها با یه فلش مموری و نمیدونم اسمش چیه توی این چیزای در واقع کامپیوتری استفاده میکنید، اما موقع همه دستی بود، کائل نوار یک ساعته بود، کائل روی این میزای صدا چیز میکردن میذاشتن، بعد این پلی میشد خودش دیگه موسیقی رو پخش میکرد. اونو بستم و این کائلی که 45 دقیقه بود اونو روشن کردم، یه موسیقی در واقع نرمی که مناسب اون ساعته بود. آقای شهرزاد بعد از 20 دقیقه بچه یکی 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 اومدن تو استودیو و من 20 دقیقه داشتم خودم توی اتاق صدا بودم.
عجب.
این یک بار برای رسانه اتفاق میفته.
دقیقاً دقیقاً.
آره. لذا توی خبرهای جنگ ما هم پخته شدیم، هم آپدیت شدیم. من توی عملیات سامن الائمه مأموریت نوبتم بود که برم منطقه. ساعت 4:30 ما همه وسایلمون رو برداشتیم، آماده شدیم، لباسمون لباس منطقه شد، ماشینمون رو گلمالی کردیم. ما اومدیم از در مرکز بریم بیرون، دیدم سردبیر خبر بوده بوده اومد. فلانی، گفتم بله. گفتش که شما نباید برید. گفتم یعنی چی نباید برید؟ گفت خانم اگه درست بگم قلعه بانی، قلعه نویی نیومده و مادرش فوت کرده و این حرفا، گوینده نداریم. و تو گفتم به من چی که مادرش مرده؟ می‌خواست ما حالا سر چی مرده؟ من نوبت سر رفتن منطقه که مأموریت ما رو دست نزنن دعوا میکردیم با هم، خدای من شاهده. بعد گفت آقا نمیشه. خب باشه، حالا دید من عصبانی شدم، داد بیداد کردم، گروه هم منتظره و گفتش که باشه اشکال نداره، شما بیا خبرتون بخون، دوستان منتظر میمونن، بعد از خبر برین. من رفتم توی استودیو، آرم ساعت رفت، من گفتم ساعت 17 اینجا اهواز است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آرم خبر رو رفتم. من گفتم سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای این ساعت استان رو به اطلاعاتم میرسونم. یه دفعه این 4 نفری که یک دیگر بهشون اضافه شدن 5 نفر اومدن پشت شیشه اتاق فرمان و دستشون رو تکون دادن و خداحافظی کردن. رفتن اونها، رفتن. حالا من دارم استودیو خبری میخونم، دستم به هیچ جا بر نیست، از پشت میکروفونم که نمیتونم بلند شم بیام بیرون خبرها رو بعد بخونم. اون مهمتر بود. لذا وقتی اومدم بیرون اینا رفته بودن. آقای شهرزاد، از اون گروهی که رفتن یک نفر شهید، دو نفر جانباز و یک نفر موجی. اون خبرنگاری که به جای من رفت، شهید احمد سگوندی، بعد از شاید 3 ماه از پشت خاکریزهای گنجا صعود کرد، پیکر این شهید رو آورده.
یادشون گوارا. خیلی ممنونم که ما رو بردین به اون لحظه های عجیب و تکرار ناپذیر. امیدوارم که قدر این روحیه رو بدونین. من میدونم شما الان باید به برنامه زنده برسین، لحظه به لحظه شنیدن از شما برای ما گواراست. امیدوارم یه فرصت مفصل تر به ما افتخار بدین در آینده.
ببخشید من اگه یه قدری تندتر صحبت کردم،
عالی بود، عالی
بود که هم مطلب رو بگم هم برنامه برسن.
لذت بردین. خیلی متشکرم. پر نفس باشین. خدا نگهدارتون.
آنان که مانده اند شهر را به بهای اسارت خریدند، عشایر همسفر بهار هستند و این حرکت دائم از آنان مردمی آزاده و بی تکلف ساخته است. رودخانه هایی هستند که حیاتشان در ترک ماندن است، اگر نه عادات و تعلقات آنان را به بند می کشد و از ظلمات درونشان مرداوی عفو ظاهر می شود. پیوندی که همسفران بهار با طبیعت بستند، آنان را روشنی آب و تراوت شبنم، لطافت گلبرگ و آزادگی کوهسار، رقت نسیم و صلابت صخره‌ها، صمیمیت آفتاب و وسعت دشت بخشیده و هجرت دائم مداوهای عفن وجودشان را خوشکنده.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سراغ؟
من دستی چک ندارم. سراغ از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن با فیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
دوستان عزیز، ساعت 22:52 است. خیلی متشکرم که تحمل می‌فرمایید و همچنان همراه هستین با این پردیس ملت، برنامه زنده‌ای که به موضوعات هنری و تأثیر وقایع اجتماعی مثل انقلاب اسلامی و هنر به جا گذاشته است. با هنرمندان گوناگون، استادان مختلف در این برنامه گپ زده ایم. همچنان امیدوارم این افتخار رو داشته باشیم که تاریخ بیدروغ رو مرور کنیم. تاریخ بیدروغ دوره مقاومت، دوره انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس. حالا که در هفته دفاع مقدس هستیم، جالبه وقتی که از سینمای کمدی حرف میزنیم و الان هم داشتم چند دقیقه پیش با استاد کاردان صحبت میکردم به عنوان یک چهره طنز پرداز، خب ایشان هم تاکید کردن که یه مقداری ما سلیقه ها رو تنزل دادیم. بالاخره مردم که گناهی ندارن، آمدن تماشا، یه کمی هم میخوان حالشون بهتر بشه، از این گرانی، از وضعیت اقتصادی، از مشکلاتی که دارن کمی فرار کنن، فاصله بگیرن، یا اصلا بالاخره به نیاز تفریحی خودشون پاسخ بدن، اما میرن به تماشا احساس توهین میکنن. یا یعنی برخی هم قانع شدن به همین رفتارها، به همین سینمای شبه کمدی که تو این سالها به اقناع سلیقه متفنن مخاطب خودش سرگرمه. کدوم مخاطب؟ مخاطبی که ناگزیره از مصائب، از دغدغه‌های روزانه، در پی تفریح، سرگرمی و شاید هم اصلا صرفا وقت گذرانی و از این رو نگاه سختگیرانه‌ای هم به پرده سینما نداره. یعنی خیلی هم ممکنه براش دیگه فرقی نکنه، میره با یه دوستیه، میگه یه کمی هم خندیدیم، حالا خوب شد خانواده نبودن، تونستیم به این شوخی‌های رکیک بخندیم. این نوع از مخاطبان رو میشه بدون اینکه اصلا قصد توهین داشته باشیم، در هر صورت توقع اونها از یک اثر ممکنه در همین حد باشه، این مخاطبان رو میشه با مخاطب تئاتر آزاد، نمایش‌های به اصطلاح کمدی شبانه که اغلب کمدی نیستن، شبه کمدی ان، اینها رو میشه در یک دسته قرار داد. مثل مخاطب شوهای خنده‌دار، به اصطلاح استنداپ کمدی یا همون برپاخند که در فارسی میتوانیم به جای استنداپ کمدی بگوییم برپاخند، همون برنامه‌های تقلید صدا که لطیفه گو وسط دوتا شوخی پیش پا افتاده و گاهی هم شوخی های رکیک و جنسی صدای فلان خواننده خانوم رو تقلید میکنه، فکر میکنه خیلی هم بامزه است. سازنده های این شبه فیلم ها مثل مثلا قیف، مثل تگزاس، مثل فسیل، مثل هتل، مثل مفتبر، اینها پسند نازل مخاطب رو نشانه گرفتن با سرهم کردن صحنه ها و گفتگوهای پیش پا افتاده، شوخی های جنسی، شبه کمدی هایی می سازن که به دلیل عناصر تکرار شونده معمولا مخاطب غیر جدی رو برای خرید بلیت متقاعد میکنه، میگه خب بریم ببینیم. اگه توجه بکنید به تبلیغاتی که میبینید، مثلا تو برخی از این شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ این فیلم‌ها رو میبینید، برای اینکه به گمانم اصلا اون شکل تبلیغ در شبکه‌های داخلی تلویزیون مجاز نیست. یعنی فرض کن صدای چندین خواننده غیر مجاز، کسانی که پیش از انقلاب یا میخوندن یا لس آنجلس میخونن، بالاخره اینا مجوز فعالیت به هر دلیل ندارن، امکان پخشش از تلویزیون نیست، اما برای سازنده‌های این فیلم ها همین صحنه‌های بزن و برقص، همین صدای خواننده‌های ممنوع، همین یک سری تعقیب و گریز با تنوع ساختگی تو فصل‌های مختلف فیلم، این شده جاذبه. یکی از جاذبه ها واقعا همینا. دقت بفرمایید به تبلیغات، یکی از فیلم‌های کمدی چند سال گذشته رو به یاد میآورم. تنوع ساختگی که میگم منظورم این است، فرض کنید ممکنه یادتون بیاد تو تبلیغ یکی از همین شبه فیلم های شبه کمدی میدیدیم هنرپیشه با یه شمشیر سامورایی ناگهان ظاهر میشد، توی صحنه بعد یه لباس فضا نوردی تنش کرده بود، یه جای دیگه وسط جنگل دور از این فضاهای آدمخوری و به هیئت آدمخواران خلاصه در آمده بود. کافیه این معجون سمی رو به اضافه کنید با موسیقی بشکن و بالا بنداز لس آنجلسی و کوچه بازاری سخیف. حالا ما موسیقی لس آنجلسی عمیق و جدی هم داریم گاهی، یعنی موسیقی که ترانه خوب داره، آهنگسازان برجسته ساختن، نه نازلترین نوع موسیقی موسوم به لس آنجلسی و برخی از عناصر دیگر، اینا رو آوردن کنار هم، یعنی یه فیلمی ساختن پر از تکه های ممنوعه. خانم گوگوش بخونه یه دفعه صداش توی فیلم آقای سینماگر ما که یاد هم دو هم سفر و اینا افتاده، مثلا تو همین فیلم مفتبر. خب چی، از این به عنوان جاذبه داری استفاده میکنی برای اون نوع خاص بسیار معدود از مخاطبان؟ حالا دیگران دیگه بخوام اسم ببرم، یه دفعه این 8 تا 9 تا خواننده مختلف از آقای معین و شهرام شب‌پره بگیرید تا خواننده‌های خانم، صداشون توی فیلم مثلا شنیده میشه که چی، که شما یه آتراکسیون بسازین، مجموعه ای از، حالا مثلا میگفتن سعید سهیلی اگر آمده به جاذبه موسیقی پرداخته، لااقل یک خواننده همین سالها رو انتخاب کرده، یه خلاقیتی به خرج داده و خیلی به سمت ابتذال این شکلی نرفته. هنوزم برخی از پول و پارتی دفاع میکنن که کمدی سالمیه. اما بالاخره میخواستم فرق بین این نوع کمدی هایی که به پسند نازل مخاطب چنگ میزنند رو بشناسیم با اون نوع کمدی که مرحوم داروش مهرجویی میساخت. یعنی به راستی خود شما تحقیق بکنید که بعد از ساخته شدن اجاره نشین ها آیا ما فیلم کمدی دیگری در اون شأن و در اون حد و مختصات داریم اسم ببریم؟ داریم واقعا؟ یعنی میتونیم یه اسم دیگه، خانم یوسفی شما به من جواب بدید، بعد از اجاره نشین ها فیلم کمدی شاخصی تو ذهن شما هست؟ یا حالا دوستان مثلا مهمان مامان رو میفرمایید، یا مثلا حالا یا میشه به لیلی با من است اشاره کرد که چون در فضای دفاع مقدس هم داریم حرف میزنیم، لیلی با من است هم از اون فیلمایست که شما با شما شوخی رکیک جنسی نمی کنه، یعنی شأن شما رو نگه میداره. الان فکر کنم صدای فیلم ضد گلوله رو بتونیم پخش کنیم، اینم از اون فیلم هاست. حالا بعد از لیلی با من است و اون فیلمایی که شروع کردن شوخی با جنگ، چون این خودش خدشکنی بود دیگه، شاید کسی اگر به جز کمال تبریزی میخواست شروع کنه به این شوخی ها نمیذاشتن، کما اینکه مارمولک هم امکان نداشت، هنوز که هنوزه معتقدن که مارمولک رو هم امکان نداشت کسی به جز کمال تبریزی بسازه، چون بعدی سینماگری میساخت که اون کسانی که نهاد صادرکننده مجوز در حقیقت بودن، اون صادرکننده مجوز بهش اعتماد میکردن، چون داشت با مثلا با شخصیت روحانی برای اولین بار